دخالت کرده در جنگ غزه، حمایت میکنه از حماس و حزب الله، تأثیر داره در تنش زایی در منطقه فلسطین و منازعه فلسطین و اسرائیل، صلح طلبی رو پیشه نمیکنه در منطقه، بنابراین خودش قربانی سیاست هایی میشه که آغاز کنندش هست. مردم در این زمینه میخوان فاصله گذاری بکنن بین خودشون و حکومتی که دنبال تنش نظامی و تنش سیاسی هست. بنابراین اساسا ما نباید وارد اون بازی بشیم که در زمین جمهوری اسلامی داره هدایت و کنترل میشه. مسئله اصلی این هست که این اتفاق افتاده و نباید میافتاد. اتفاق دوم نباید پاسخ به اشتباه اول باشه و اشتباه بزرگتری رو رقم بزنه. یک اشتباه رو نمیشه با اشتباه بزرگتر پاسخ داد، برای اینکه مردم هستن که هزینه سنگینش رو پرداخت خواهند کرد.
خانم امینی، حمایت مردمی از نه به جنگ طلبی از دیدگاه شما تا به این لحظه چگونه بوده؟
ببینید، بسیار سخته که ما بخوایم صدای واحدی رو از طرف مردم بشنویم. مهم این هست که کسانی که جنگ طلبی رو دنبال نمی‌کنن بتونن صداشون رو بلند بکنن و بتونن چتر واحدی رو برای مردمی که دنبال امنیت و صلح هستن ایجاد بکنن. این به نظر من مهمتر از این هست که امروز بخوایم ببینیم چقدر نتیجه داده یا ببینیم که چقدر. مهم این هست که در این جامعه چند صدایی خوبه که صلح طلبان قدرت بیشتری داشته باشن، قدرت کلام منظورمه، قدرت ایجاد همبستگی داشته باشن، برای اینکه جمهوری اسلامی از تمام فرصتاش استفاده میکنه که بین مردم، بین فعالان مدنی، بین فعالان رسانه‌ای و بین همه کسانی که حرف حق میزنن ایجاد فاصله و شکاف بکنه. این شکاف ها رو باید با اتحاد، با همبستگی و با دلسوزی برای ایران آینده به نظر من پر کرد.
بله، شنیدید از آسیه امینی، کنشگر مدنی ساکن نروژ، که تقریبا میشه گفت که دو سه روز پیش با او گفتگویی شده بود زمانی که ایران اقدام نظامی کرده بود علیه اسرائیل، و پس از این اقدام نظامی تعداد بیشماری از کنشگران مدنی در عرصه‌های گوناگون، کنشگرانی که عمدتا در خارج و داخل ایران زندگی میکنند، بیانیه‌ای رو صادر کردند که در اون بیانیه که منتشر کردند از احتمال وقوع جنگی گسترده میان ایران و اسرائیل ابراز نگرانی شده بود و اونها خواستار این بودند که دموکراسی خواهان اتحاد بینشون برقرار بشه و این اتحاد نتیجهش این بشه که نه گفته بشه به جنگ طلبی ها. شما چه فکر میکنید در این باره؟ حتما خوشحال میشیم که صدای شما رو هم داشته باشیم، نظر شما رو هم داشته باشیم، چنان که تعدادی از شنوندگان رادیو فردا نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، چه در قالب صوت و چه در قالب نوشتار کتبی. من از همکارانم دعوت میکنم که حتما، درخواست میکنم میبخشید که حتما این پیام ها رو برای شما در طول این برنامه‌ای که با هم هستیم پخش کنند. در اینجا هم باز یک نگاهی بکنم به چند نوشته‌ای که از شنوندگان رادیو فردا داشتیم. هانی قدس نوشته: امیدوارم اصفهان زیبا حفظ بشه. اصفهان یعنی ایران. شهرام میگه خدا نکنه جنگ بشه، طبقه ضعیف جامعه ضرر میکنه، همه یه به گفته شهرام اختلاسگران پشت خودشون رو بستن، مردم فقیر هستن که کشته میشن. فاطمه تیموری که ساکن اصفهانه میگه من اصفهان هستم، هیچ خبری نیست. سارا خطابش به دولت اسرائیل هست و میگه دمت گرم که به مردم ایران آسیب نزدی، فقط هدفت نظامه، منظورش حکومتی که در ایران بر سر کار هست. شنوندهی که خودش رو آری معرفی کرده میگه ولی صدای انفجارها بهش نمی اومد ریز باشه، که اشاره یه به اخباری که رسانه های رسمی در داخل ایران منتشر کردن مبنی بر این که این اقدام از سوی ریز پرنده هایی در آسمان ایران صورت گرفته، که این ریز پرنده ها گفته شده که سپهپاد بودند که شناسایی و منهدم شدند. و شنوندهی که خودش رو بدون نام معرفی کرده و یعنی نامی برای خودش نگذاشته، نوشته اگه حمله نبوده و کار پدافند هوایی، چرا پس تمام پروازها رو لغو کردید؟ اما از ابتدای بامداد که این خبر منتشر شد چشم‌های تحلیلگران و ناظران هم به اتفاقاتی دوخته شده که میان ایران و اسرائیل رقم خورده، به ویژه از روزهای گذشته، تلاش‌های دیپلماتیک و رفت و آمدهایی که صورت می‌گرفت، به ویژه از سمت متحدان اسرائیل برای قانع کردن اسرائیل به اینکه اقدام نظامی متقابلی را علیه جمهوری اسلامی انجام نده تا منطقه شاهد درگیری‌های گسترده‌تر نباشه. اما در این شرایط با حمله‌ای که احتمال داده میشه و منتسب شده به اسرائیل، شرایط به چه صورتی میره و این اهمیت این اقدام در چه میتونه باشه؟ گفتگویی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر مسائل دفاعی و امنیتی، در ساعات ابتدایی وقوع این حملات احتمالی.
به هر حال که فرمودین، خبرها خیلی تایید نشده و قطعه هست و نمیشه به هم بس کرد و ازش نتیجه گیری کرد. امیدوارم تا در ساعت آینده بشه به اطلاعات قابل استنادتری دست پیدا کرد، ولی اون چیزی که تا الان دیدیم یا شنیدیم اینه که صداهای انفجاری در مناطق نزدیک اصفهان شنیده شده و ما میدونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی هشتم ارتش هست، نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره و در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست، مربوط به صنایع الکترواپتیک سایران، چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره و همینطور سایت های مربوط به موشکی سپاه در جنوب، جنوب غرب اصفهان بسیار زیاد هست. این از هر نظر که فکر بکنی، حالا سایت هسته‌ای رو که کنار بذاریم، انواع هدف ها میشه اونجا باشه که بخواد اگر اسرائیل تصمیم به حمله به اهدافی در اسرائیل در اصفهان بگیره میتونه به اونا حمله بکنه. ولی میشه گفت که هنوز من نشانه‌ای ندیدم که پدافند هوایی خیلی فعال باشه، به غیر از ویدیوهایی که ما دیدیم از پدافند توپخانه‌ای در هوا شلیک میکنه که اون هم میتونه ناشی از دیدن یا ردگیری کردن هدف خاصی نباشه. انفجارهایی که پیش اومده هر میتونه دلایل مختلف داشته باشه، میتونه از خرابکاری باعث شده باشه، میتونه همونطور که در بعضی خبر اومده کوادکوپتر باشه، یعنی ریز پرنده ها یا درون های بزرگتر میتونن باشن. به هر حال در سکوت نیمه شب انفجارهایی که خیلی بزرگ هم نباشن میتونه اکو داشته باشه و شدیدتر به نظر به شنیده بشه.
آیا فکر میکنید که اصلا اگر چنین حمله‌ای صورت گرفته باشه و در صورت تاییدش اصفهان رو هدف قرار دادن، میتونه معنادار باشه در برابر پایتخت که تهرانه، یا دلیل خاصی داره که به هر حال پرواز پهپادها یا حالا هر اقدام نظامی به اصفهان ساده تر از نظر ژئوپلیتیکی؟
من هیچ نظر قطعی در این زمینه نمیتونم بدم، چون ممکنه به نقاط دیگه هم حملاتی شده باشه. در مورد تبریز گزارشی هست که صدای انفجار شنیده شده، شاید البته اونا هم ممکن مربوط به پدافند هوایی باشه. اصفهان همونطور که عرض کردم سایت های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هستش، سایت های پدافند هوایی هست، پایگاه هشتم شکاری هست، یکی از پایگاه‌هایی که در حقیقت مسئولیت حفاظت آسمان مرکز ایران بر عهده این پایگاه هست، البته در کنار پدافند هوایی، اینا جزء طرح پدافندی هستن. هواپیماهای F-14ای که در این پایگاه مستقر هستن، اون دسته از هواپیماهایی که آماده عملیاتن یا موشک‌های هوا به هوا دارن، موشک‌های فینیکسی که هنوز خب یه تعداد محدودی در پایگاه هشتم مورد عملیاتی هست، میتونن ورد قابل توجهی داشته باشن. یکی از دوربردترین موشک‌های هوا به هوای ایران هنوز محسوب میشن. بنابراین اگر اسرائیل به طور فرض بخواد اهداف مهمی رو در منطقه اصفهان یا منطقه مرکزی ایران بمباران بکنه، یکی از جاهایی که به عنوان پیش زمینه برای آماده شدن، آماده کردن محیط رزم احتمالاً بهش هدف قرار خواهد داد، پایگاه هشتم شکاری میتونه باشه، چون هواپیمای F-14 اونجا مستقر هستن. هواپیمای رهگیر، تنها هواپیمای رهگیر قابل استفاده ایران با موشک‌های دوربرد میشه محسوب کرد. هواپیمای میگه 29 به خاطر که برد کمتری دارن معمولا در پایگاه‌های غربی و شمال غربی مستقر هستن، مرکزشون در تبریز هست. بنابراین این تنها دلیلی من میتونم ببینم که پایگاه هشتم شکاری مورد حمله قرار گرفته باشه. و همینطور هم خب پایگاه موشکی هستن در اون منطقه، عرض کردم که ممکنه به نوعی در حمله موشکی به اسرائیل در روز شنبه نقش داشته باشن. در نهایت نمیشه به طور قطعی سوال نظر کرد، من فقط یک سری تئوری
همون، چون به هر حال ما در مورد احتمالات داریم صحبت میکنیم و احتمال حمله‌ای که صورت گرفته با توجه به اخبار متفاوتی که وجود داره و صدای چند انفجار متعددی که شنیده شده. اما پیش از این اگر خاطرتون باشه، خب ما شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک بودیم به اسرائیل و صحبتهایی که مقامهای کشورهایی که متحد اسرائیل هستند با این کشور داشتن در خصوص اینکه اقدام نظامی صورت نگیره تا تنش‌ها بالا بره. اما ما حتی می‌بینیم که الان اسرائیل اگر چنین اقدامی رو صورت داده باشه، تقریبا میشه گفت که به این صحبت‌های دیپلماتیک هم چندان اعتنایی نداشته. دلیل این رو در چه می‌تونیم ببینیم و آیا اسرائیل خودش هم آماده است برای اینکه یک جبهه جدیدی رو با جمهوری اسلامی ایران هم باز کنه در منطقه؟
خب من فکر نمی‌کنم اسرائیل به طور عمدی بخواد کاری بکنه که یک جنگی رو در منطقه شروع بکنه. اسرائیل هم هنوز درگیر جنگ غزه است و احتمال هر لحظه احتمال باز شدن جبهه شمالی با حزب الله لبنان هم وجود داره. من فکر نمی کنم اسرائیل تمایلی به درگیر شدن به یک جنگ تمام عیار با ایران داشته باشه و همینطور ایران هم همینطور. و اقدامی اگر انجام شده باشه در این ساعت در داخل ایران، من فکر می کنم که دقیقا به شکلی انجام گرفته تا حداقل ریسک پاسخ جدی ایرانو داشته باشه. حالا
ولی به هر حال شما در نظر دارید که حسین امیر عبداللهیان در آمریکا به سر می‌برد، هنوز مشخص نیست که ترک کرده آمریکا رو یا نه، اما چیزی که مشخصه اینه که ایشون در صحبت‌هایی که داشت گفته بود که پاسخ ما سنگین خواهد بود در صورت هر گونه حمله‌ای به خاک ایران. اگر پاسخ سنگین رو انتظار داشته باشیم، حتی این محاسبات تا چه اندازه میتونه معنادار باشه و میتونه باعث نشه که یک تنش بزرگتری در منطقه شکل بگیره؟
بله بله، دقیقا درسته. و با این اظهار نظرهایی که مقامات ایرانی کردن، این دقیقا زمین مانور رو برای خودشون خیلی محدود کردن و جایی برای دیپلماسی باقی نداشتن، جایی برای چونه زدن باقی نداشتن و چاره دیگه برای خودشون نمیمونه که اگر اسرائیل حمله ای انجام بده، شاید حالا منظورشون حمله عمده بوده داخل خاک ایران، با پاسخ شدید مواجه بشن. ولی شاید بشه گفت که اقداماتی که انجام گرفته در این ساعت گذشته در ایران، حالا هر چی بوده، هر نقطه ای سایتی سرانه وارد شده، با کیفیتی انجام گرفته که ایران بتونه به نوعی مسئولیت پاسخ دادن از خودش از شونش برداره. ممکنه با استفاده از ریز پرنده ها باشه، این احتمال وجود داره. در نتیجه اینو میتونن به عنوان یک اقدام تروریستی از داخل ایران عنوان بکنن و تا حدی اون ریزش اعتبار خودشون رو پس از اقداماتی که در اسرائیل انجام دادن بخوان اینجوری کم بکنن.
یعنی امکان داره اسرائیل بره روی اون پاشنهی بیسته که مسئولیت این، حالا اگر حمله احتمالی تایید بشه، مسئولیتش رو باز هم به عهده نگیره و به این صورت ماجرا به هر حال منجر نشه به این که
نه خیر، من فکر نمی کنم اسرائیل در هیچ شرایطی مسئولیت اقدامی در ایران به عهده بگیره. حتی اگر هواپیمای جنگنده اسرائیلی یک نقطه مهمی رو به شدت بکوبن و مثل سال 2000 سپتامبر 2007 که در سوریه سایت اتمی سوریه رو در شرق این کشور بمباران کردن و با خاک یکسان کردن.
ولی به هر حال برای افکار عمومی اسرائیل چگونه است؟ چون به هر حال یک وعده ای رو آقای
نتانیاهو نه به هیچ وجه مسئله مهم نیست. وقتی که اخبار در رسانه ها منتشر بشه خود به خود مردم اسرائیل میدونن که چه کسی پشت این بوده، ولی من فکر نمی کنم که اسرائیل به طور رسمی مسئولیت هر گونه حمله رو در داخل ایران به عهده بگیره، مگر اینکه یک بار اگر هواپیمای سرنشین داری سرنگون بشه و خلبانی به اسارت در بیاد، در اون صورت دیگه جایی برای تاکسی باقی نمیگذاره. ولی در این شرایط حالا من باز هم نمیتونم اصلا نظر بکنم، ممکنه هواپیماها از فاصله دور از موشک‌های دوریستا استفاده کرده باشن. مثلا ما میدونیم که موشک‌هایی دارن نیروی هوایی اسرائیلی که از هواپیما شلیک میشه و حدود برده 150 کیلومتر داره، اصطلاح موشک های دوریست آبش میگن، و مرکز اگر مرکز یک دایره یا پایگاه هشتم شکاری در نظر بگیریم، این موشک ها رو میتونن از مناطق از شمال کوهستانه کوهرنگ شلیک بکنن، یعنی بدون اینکه وارد رینگ پدافندی اصفهان بشن، و این موشک ها به خاطر اینکه مسیر بالستیک رو طی میکنه و سریعتر از موشک های معمول کروز هست، شانس رهگیری شدن به وسیله پدافندش کمتره و میتونن بدون که خلباناشون رو به خطر بندازن از این نوع موشک ها استفاده بکنن. در حمله به دمشق هم به نظر من از همین نوع موشک استفاده شده، چندین مدل و نوع و برد های مختلف، برد 60 کیلومتر تا 100 کیلومتر دارن بعضی از این انواعی که دوربین روی دماغش داره و میتونه در حقیقت بررسی هدفیو که میخواد مورد حمله قرار بدارم همزمان انجام بده و مطمئن بشه که به هدف مورد نظر برخورد کرد.
بله، شنیدید صحبت‌های فرزین ندیمی رو، کارشناس مسائل پژوهشگر مسائل دفاعی و نظام دفاعی و امنیتی میبخشید در واشنگتن، که با ما همراه بود و نگاهی داشت به حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران. این گفتگو در ساعات ابتدایی انتشار خبر این حمله صورت گرفته بود. اما یک بار دیگه با اعلام ساعت 10:22 بامداد ایران، اون هم در یک روز تعطیل در ایران به سر میبریم، جمعه هستش، و گلناز اسفندیاری در کنار من حضور داره تا مروری داشته باشیم دوباره بر آخرین خبرها و رویدادها تا این لحظه.
به دنبال انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شلیک پدافند در برخی نقاط ایران از جمله اصفهان و تبریز، برخی رسانه‌های آمریکا به نقل از مقام‌هایی در این کشور گفتند که اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام داده است. رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف این شلیک‌ها ریزپرنده‌هایی بود که در آسمان اصفهان دیده شده بودند. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ایران که نامش را اعلام نکرده نوشته که در حال حاضر جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای حمله تلافی جویانه ندارد و هنوز به شکل دقیق مشخص نیست که چه کشوری عامل اتفاقات ساعت‌های اخیر بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می دهد. و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که کلیه پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به دنبال گزارش‌ها در خصوص انفجار در اصفهان اعلام کرده بود که فعالیت فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه‌های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق در اومده بود.
نگاهی بود به آخرین خبرها و تحولاتی که شاهدش بودیم در خصوص حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران. نکته قابل توجهی که در این میون دیدم، گاردین در خبررسانی خودش و به صورت لایو بلاگ داره انجام میده یا به صورت زنده، اشاره کرده به صحبت‌های سنم وکیل، کارشناس مسائل خاورمیانه در مؤسسه چتم هاوس، و خانم وکیل در جایی از صحبت‌هاش اشاره می‌کنه به زمانی که این اقدام صورت گرفته و همزمان شدن اون با تولد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، و گفته که از نقطه نظر زمان بندی انجام این عمل می‌تونه با یک برنامه‌ریزی به اصطلاح نمادینی هم همراه بوده باشه توسط اسرائیل. قطعا در این باره صحبت‌های بیشتری خواهیم کرد با کارشناسان در طول روز که در کنار شما هستیم با این برنامه ویژه خبری و تحلیلی. اما پیش از این که بریم سراغ همکارم مهدی طاهباز که با ما همراه تا نگاهی بکنیم به آنچه که شبکه‌های اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی بازتاب دادند در ساعات ابتدایی انتشار خبر حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران، اجازه بدید که باز هم برگردیم نظر شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم که در همین ساعت ابتدایی با ما در میون گذاشتن نظرتشونو.
با سلام و صبح بخیر. اون فرمانده نظامی نادان که در تلویزیون اومد و گفت که من این دفعه با هواپیمای سوخو میزنم، همطوری که شما حتما متوجه شدید، داشت به طور غیر مستقیم به اسرائیل سیگنال میداد که بیاید پایگاه نظامی شکاری ها رو در نزدیک اصفهان بزنید که اونجا سوخوها منتظر پرواز هست. ولی خب جمهوری هر دنبیل ایران دو تا محیط زیستی بدبخت میگیرن، 5 سال میکنن زندان، میگن جاسوس. آقا روزتون خوش. دلم گرفته که اسرائیل به ایران حمله کرده.
نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم ازتون دعوت میکنم که به این شنونده و دیگر شنوندگان ما بپیوندید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. البته شماره دیگری رو هم داریم، 00420221122112 که شماره دیگر پیامگیر 24 ساعته ماست. @فرداگرام رو هم در اختیار دارید که در شبکه پیام‌رسان تلگرام میتونید نظرات خودتون رو به صورت صوتی و کتبی منعکس کنید، و همچنین همین کار رو میتونید با واتساپ رادیو فردا هم انجام بدید، 00420725970300. اما همونطور که بیشتر هم گفتم و از ابتدای بامداد هم در کنار شما بودیم به وقت ایران و نگاهی کردیم به آخرین خبرها و تحولاتی که شاهدش بودیم، امروز صدای چند انفجار در اصفهان و نقاطی از ایران شنیده شده بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری رو هم منتشر کرده بودند و این صداها ثبت و ضبط شده بود. همچنین شلیک پدافند هوایی در اطراف اصفهان و آژیر رو هم داشتیم که این صداها رو همکارانم آماده کردن. یک با هم مروری بکنیم این صداها رو تا اونجایی که امکان داره و بعد بریم سراغ مهدی طاهباز.
پدافنده رو کار میکنه، پدافنده هوایی داره کار میکنه، از شرق اصفهان.
بله، گوشه ای از آنچه بود که شهروند خبرنگاران در اصل ثبت و ضبط کردند از شلیک پدافند هوایی در اطراف اصفهان و شنیده شدن صدای ممتد آژیر. مهدی طاهباز با ماست. مهدی بهت صبح بخیر میگم و برگردیم به تو ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی این خبر و به طور کل حالا تصاویری که منتشر شده چه بازتابی رو پیدا کرده و اصولا بیشتر چه جهتی رو کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفتن در خصوص آنچه که امروز اتفاق افتاد و اخباری در خصوصش منتشر شده.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. اشاره بکنم به کاربری که نظری داشته مرتبط با بخش صوتی که پخش کردی در رابطه با صدای پدافندی که شنیده شده. کاربری به اسم بهیه نوشته که سایت های وابسته به سپاه اصرار دارم بگم با ریز پرنده ها به ما حمله شده، میخوان صداهای انفجارهایی که صورت گرفته رو کوچک نشون بدن و اینجوری وانمود کنن که چیز مهمی نبوده و ما اسرائیل رو به نوعی ریز میبینیم. سرگاه امروز در تمام اصفهان و حتی شهرهای اطراف اصفهان مثل خمینی شهر و نجف آباد صدای انفجار و صدای پدافند به شدت شنیده شده. به طور کلی میشه گفتش که واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی دو دسته، خوشحالی و رضایت و خرسندی وجود داره. اینو بگم که مثل حمله جمهوری اسلامی که به خاک اسرائیل صورت گرفتش، تعداد زیادی از کاربران با دید طنز و حتی شوخی نگاه کردن به ماجرا. حالا این خرسندی که دیده میشه در واکنش های کاربران دو دسته رو شامل میشه. یک دسته طرفداران جمهوری اسلامی هستند و به نوعی ابراز رضایت میکنن از ابعاد حمله‌ای که بامداد جمعه صورت گرفته، حمله‌ای که گفته میشه اسرائیل انجام داده و البته هنوز مشخص نیستش که چه ابعادی داشته حملات ریزپرنده‌ها. یک دسته حامیان حکومت هستند، به نوعی پیروزی میدونند واکنش اسرائیل رو و مقایسه میکنند اون رو با سطح حمله جمهوری اسلامی. دسته دیگه شهروندان معمولی هستند که بیم در گرفتن یک جنگ تمام عیار و واکنش سخت و سهمگین اسرائیل رو داشتن و به تبع اون پاسخ مجدد جمهوری اسلامی، شهروندانی که سایه جنگ رو بر سر ایران حس می کردن. این دسته هم دارن در شبکه های اجتماعی به نوعی ابراز رضایت می کنند، اعلام رضایت میکنند و امیدواری از اینکه در همین سطح باشه واکنش اسرائیل و یک جنگ تمام عیار در نگیره. اگه بخوام برم سراغ نظراتی که حالا به صورت خاص کاربران اعلام کردن، کاربری به اسم ریولوشن در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اینکه با ریز پرنده ها حمله کرده یعنی اسرائیل از رگ گردن بهتون نزدیکتره و همه جا جاسوس و مأمور داره. کاربر دیگری نوشته که چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل یکی از مقامات اسرائیلی گفته بود که اگر ایران حمله کنه از داخل خاک ایران به ایران حمله میکنیم. به نظرم این داستان امشب اجرای همین بود. پهپادها از داخل ایران پرواز کردند و زدند و رفتند، انگار که بخواد تحقیر کنه. این نکته هست که یک کارشناس در شبکه خبر جمهوری اسلامی ساعتی پیش هم بهش اشاره کرد و این ادعا رو مطرح کرد که ریزپرنده ها توسط عوامل نفوذی از داخل کشور پرواز داده شدن. کاربر دیگری به اسم پرنسس نوشته که این همه فکر میکردیم اسرائیل کی جواب میده، به همه چی توجه کردیم جز تولد طرف. احتمالا منظورش به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستش که گفته میشه یکی از روایت‌ها این هستش که در روز 19 آوریل روز زادروز آقای خامنه‌ای هست. کاربر دیگری به اسم شبنامه نوشته که این حمله از دیدگاه نظامی و با توجه به سوگیری رسانه‌های رسمی دولت اسرائیل در پیوند با مردم ایران آخرین اخطار به نیروهای نظامی و امنیتی و متخصصین اتمی برای دور شدن از رژیم جمهوری اسلامی قبل از حمله اصلی پیشرو بود. برخی کاربران این مثلا مطرح کردن که یک جور انگار که یک پیش حمله ای بوده که از طرف اسرائیل صورت گرفته و باید منتظر حملات بعدی اسرائیل بود. کاربر دیگری به اسم داریوش نوشته که جماعت فارسی زبون برانداز چشم امیدشون به شما بود، لااقل یه کاری میکردی که اسباب دلخوشی اونها فراهم بشه. کاربر دیگری به اسم یاسی این نکته رو مطرح کرده، این گونه نوشته که بازی ملا و بایدن بود، اسرائیل هزینه رفح رو از بایدن گرفت و برد ملا هم بود و دیدید که جرأت نداشتند و ما قوی تر بودیم و خونسا کردیم و بایدن هم به هدفش رسید و ما مردم تنهای تنهاییم. کاربر دیگری هم مرتبط کرده حملات بامداد جمعه را به اتفاقات برخورد گشت ارشاد با زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری که از روز شنبه گذشته دور تازه‌اش در خیابان‌های ایران آغاز شده و نوشته که مریم جون شما فعلا حجابت را رعایت کن، اگر اسرائیل نابودت نکنه گشت ارشاد این کار انجام میده، حواستون به خودیا نیست. کاربر دیگری به اسم آزوری هم نوشته که اسرائیل عزیز دمت گرم که کاری با مردم بیگناه نداشتی و کارت رو خیلی شیک و قشنگ انجام دادی، هرچند که دستگرمی بود. محمد
مهدی سپاسگزارم از تو، قطعا در بخش‌های بعدی خبری هم با تو همراه میشیم اگر که نظرات تازه‌تری بود و اتفاقات تازه‌تری، قطعا از تو جیا میشیم که ببینیم که چه واکنش‌هایی رو برانگیخته به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین کاربرانی که شناخته شده تر هم هستن. اما از مهدی پاهباز جدا میشیم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم برای اینکه ما رو بهتر بشنوید، استفاده کنیم از میتونید از این آگهی استفاده کنید و راه‌های شنیدن بهتر رادیو فردا روی موج کوتاه رو باهاش آشنا بشید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید که اختصاص داره به حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم و از همینجا هم از شما درخواست میکنم اگر نظری دارید درباره این خبر، اگر مشاهداتی دارید، ساکن اصفهان هستید، خوشحال میشیم که نظر شما، مشاهدات شما رو داشته باشیم، چه به صورت صوتی چه به صورت کتبی. 00420221122113 پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست. شماره دیگری که میتونم در اختیارتون بذارم 00420221122112 هست و همچنین @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام و 20420725970 که شماره پیامگیر در از شماره واتساپ ماست که میتونید ازش استفاده کنید و پیام های خودتون رو به صورت صوتی و کتبی برای ما ارسال کنید. بریم یک بار دیگه سراغ گلناز اسفندیاری و آخرین خبرها رو مروری برش داشته باشیم.
به دنبال انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شلیک پدافند در برخی نقاط ایران از جمله اصفهان و تبریز، برخی رسانه‌های آمریکا به نقل از مقام‌هایی در این کشور گفتند که اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام داده است. رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف این شلیک‌ها ریزپرنده‌هایی بود که در آسمان اصفهان دیده شده بودند. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ایران که نامش را اعلام نکرده نوشته که در حال حاضر جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای حمله تلافی جویانه ندارد و هنوز به شکل دقیق مشخص نیست که چه کشوری عامل اتفاقات ساعت‌های اخیر بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد. شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت که کلیه پروازها در فرودگاه های کشور به حالت عادی بازگشته است. شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به دنبال انتشار گزارش ها در خصوص انفجار در اصفهان اعلام کرده بود که فعالیت فرودگاه های مهرآباد، اصفهان، شیراز و فرودگاه های غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور به حالت تعلیق در آمده بود. و وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد گفته شده بود که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش‌ها از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته شده بودند.
نگاهی بود و مروری بر آخرین خبرهای مرتبط با حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران که شنیدید. همونطوری که میدونید ما از شنوندگانمون هم خواستیم که نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارند. باز میریم سراغ یکی از این شنونده ها و نظر این شنونده رو با هم میشنویم که بیشتر اشاره داره این شنونده به حمله‌ای که جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل انجام داد و دلایل این حمله رو بیشتر دربارش صحبت کرد از دیدگاه خودش. آنچه که میشنوید دیدگاه شنوندگان رادیو فرداست و دیدگاه رادیو فردا نیست. در اظهار نظر خودتون رو هم از شما دعوت میکنیم که حتما مسائلی رو در نظر بگیرید، از توهین به اشخاص حقیقی، حقوقی و مسائل ملی، مذهبی و قومی خودداری کنید.
سلام رادیو فردا. در مورد به هلاکت رسوندن سران جمهوری اسلامی، سران قدس که اسرائیل حسابشون از ملت ایران جدا کرده بود و سران جدا از این مردم ایران دونست و گفت به مردم کاری ندارم، فقط سرانو میزنم و مردم هم سرانو جدا از خودشون میدونم، دولت آتیش گرفت که به اسرائیل حمله کرد. علتش فکر میکنم همین بود، جدایی خودشون از ملت دیدم، ملت هم هیچ کدومشون طرفشون نبودن دیگه، دولت آتش گرفت و به اسرائیل حمله کرد.
بله، شنیدید نظر این شنونده رو. از شما هم دعوت میکنیم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در کنار این شنونده، هانی قدس برای ما نوشته امیدوارم اصفهان زیبا حفظ بشه. اصفهان یعنی ایران. شهرام مینویسه خدا نکنه جنگ بشه، طبقه ضعیف جامعه ضرر میکنه. همه به گفته شهرام اختلاسگران پشت خودشون رو بستن، مردم فقیر هستن که کشته میشن. فاطمه تیموری که گویا ساکن اصفهان هست نوشته من اصفهان هستم، هیچ خبری نیست. و سارا خطاب به دولت اسرائیل میگه دمت گرم که به مردم ایران آسیب نزدی، فقط هدفت نظامه، که منظورش نظام مستقر در ایران هست. و شرمنده‌ای که خودش رو آری معرفی کرده میگه ولی صدای انفجارها بهش نمیومد ریز باشه، که اصولا اشاره میکنه به خبری که تلویزیون حکومتی ایران منتشر کرده بود در خصوص اینکه آنچه که شنیده شد پدافند هوایی بود که ریز پرنده ها رو در آسمان ایران هدف قرار داده بود. و شنوندهی که نام خودش رو عنوان نکرده میگه اگه حمله نبوده و کار پدافند هوایی است، چرا پس تمام پروازها رو لغو کردید؟ که پرسش این شنونده هست. 00420112211 و 00420212211 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. و همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شما قرار داره و شماره واتساپ ما هم هست 00420725970300. اما باز برگردیم به تحلیل و از نقطه نظر تحلیل بپردازیم به آنچه که در ارتباط با حمله احتمالی منتسب به اسرائیل به خاک ایران صورت گرفت و اینکه در شرایطی ما شاهد این هستیم که تنش‌های منطقه‌ای بالا گرفته بود، رفت و آمدهای سیاسی و بین‌المللی ادامه داشت در خصوص منصرف کردن اسرائیل از اقدام تلافی جویانه متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران، اما به هر حال این خبر منتشر شد. این خبر و حواشی اون چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه. با محمد قائدی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن صحبت کردیم ساعتی پیش.
خب الان ابهامات خیلی زیاده، من با شما موافقم که هنوز جواب خیلی از سوالات رو نمیدونیم که واقعا این حمله از طریق موشک بوده یا با ریز پرنده بوده، چون منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنن که ریز پرنده بوده و احتمالاً دلایلی هم براش دارن، چون اگر که ریز پرنده بوده باشه میتونن بگن که این منبع داخلی داشته، و در حالی که اگر موشک باشه میتونن شرایط رو ببره به سمت این که تنش افزایش پیدا کنه و به سرعت در واقع تصاعد پیدا کنه. اما من فکر میکنم که تنها الان شاید کابینه جنگ اسرائیل که بتونه در این مورد نظر دقیقی بده، حتی مقامات احتمالاً آمریکایی هم در این مورد اطلاعات دقیق نداشته باشن، با توجه به اینکه ما در حمله اول اسرائیل که به کنسولگری ایران در دمشق هم بود میبینیم که اینها با فاصله بسیار کمی قبل از انجام عملیات بوده که به مقامات آمریکایی گفتن، و احتمالاً این نگرانی قابل فهمه که نگران این باشن که اطلاعات رو مقامات آمریکایی با جمهوری اسلامی بالاخره در میون بگذارن، برای اینکه این منجر به یک تنش بزرگی نشه.
اما تا این لحظه یک چیزی هم هستش آقای قائدی، این که تا این لحظه باز ما شاهد این هستیم که مسئولیت به صورت مستقیم از سوی مقام‌های اسرائیلی قبول نشده. در مورد حتی حمله به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق هم ما شاهد این بودیم که هیچگاه به صورت رسمی اسرائیل قبول نکرد که ما دست داشتیم در این اقدام، و در این شرایط هم تا این لحظه هنوز هیچ میشه گفت اظهار نظر مستقیمی از سوی مقام‌های اسرائیلی نداریم. آیا این رفتار رو باید یک رفتار استراتژیک از سمت اسرائیل داد کرد، رفتاری که بیشتر حاکی از این هست که نخواد تنش به صورت مستقیم بین ایران و اسرائیل بالا بگیره؟
خب فکر میکنم اینی که اسرائیلی ها این رو به عهده نگرفتن بیشتر به خاطر اون جنبه های حقوق بین المللش باشه، به این دلیل که اگر به عهده بگیرن این در واقع میره ذیل فصل 51 منشور سازمان ملل، ایران میگه که حق دفاع مشروع دارم، در حالی که و همینطور بند 4 ماده 2 منشور، در حالی که تا زمانی که به گردن نگرفتن این در واقع انکارپذیری و دینایبیلیتی در واقع داره و اون جنبه های حقوقی که متوجهش نیست. این یک موضوع. اما من فکر میکنم که حتی اگر که ما به گزارش مقامات آمریکایی هم توجه کنیم، اونها هم اعلام کردن که حمله اول در واقع کار اسرائیل بوده و خیلی این چیزی در اون بخش بازی قدرت که مربوط به روابط بین الملل تغییر ایجاد نمیکنه، تنها اون بخش مربوط به حقوق بین المللش در واقع یک مقدار متفاوت خواهد بود. من یک نکته دیگه هم اضافه کنم، اونم جنبه اقتصادی این قضیه است. همین حمله ای که انجام شد که شدتش هم بسیار به نظر میاد که پایین بوده باشه، متناسب با اون انتظاراتی که اسرائیلی ها اعلام کرده بودن نبود، متناسب با اون پاسخی که ایرانی ها هم گفته بودن که اگر حمله ای انجام بشه ما با شدت و به سرعت به خاک اسرائیل حمله میکنیم، متناسب با اون هم نبود. ولی با همین شدت و در واقع قدرت کمی که داشت، اما روی بازارهای مالی جهان یه اثر منفی گذاشت. یعنی نفت 4% بالا رفت، طلا 1% بالا رفت، بورس آمریکا داو جونز حدود 400 واحد ریزش کرد و یک در واقع گرایشی در خریدارا بود به سمت خرید طلا، و میبینیم که چقدر بازارهای مالی شکننده ان. این به این جهت مهمه که اگر واقعا یک جنگی با ابعاد بزرگ در بگیره، اصلا مطلوب آمریکا، چین و کشورهای مختلف نیست و میتونه بازارهای مالی جهان رو بسیار بیشتر از این تحت تاثیر قرار بده.
نوع دیگه مسئله رو که نگاه میکنیم تفاوت رفتارهاییه که در این باره صورت گرفته. اگر دقت بکنیم زمانی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که اقدام نظامی انجام میده، تبلیغات گسترده‌ای رو در رسانه‌های داخلی ایران شاهد بودیم و از سمت دیگه رسانه‌های غربی هم از احتمال این حمله، نزدیک شدن زمان این حمله صحبت میکردن، و بعد هم گفته شد که جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بوده که از طریق کانال‌های خودش که این حمله رو در دستور کار قرار داده. اما در این خصوص اگر چنین اقدامی که احتمالاً منتسب به اسرائیل صورت گرفته باشه، هیچ گونه اطلاع رسانی دقیقی نشده بود. حتی برخی خبرها حاکی از این بود که اسرائیل قصد داره که اقدام نظامی خودش رو فعلاً برای چند روزی به تأخیر بندازه.
بله همینطوره، متو این تمام این موضوعات که شما میگید خیلی قابل توضیحه، به این جهت که یک ابهامی اگر ایجاد کنن مطمئنا میتونن اثرگذاری اون حمله رو بیشتر کنن. اگر که موج حملات بعد در پیش باشه، در واقع این ابهام میتونه آمادگی ایران رو برای پاسخ دادن تحت تاثیر قرار بده و کم کنه.
یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی چرا از چنین روشی استفاده نکرد و ما در زمینه فعالیت نظامی جمهوری اسلامی یا حتی اقدامات سیاسی نظامی شاهد تبلیغات گسترده‌ای بودیم، اما اسرائیل تنها کابینش بود که تصمیم گیری میکرد و اخباری که به هر حال جست و گریخته میون میومد و تلاش‌های دیپلماتیکی که از سوی متحدانش ما در دیگر سو شاهد بودیم؟
خب ببینید، درک من اینه که مجموعه جمهوری اسلامی با توجه به نشانه های مختلف، یعنی یکی از نشانه ها همینه که اعلام کرد که 3 روز قبل به مقامات عراق و اردن در واقع اعلام کرده بود این حمله را، حتی گفتن که به مقامات آمریکایی هم اعلام کردن، گرچه مقامات آمریکایی این رو انکار کردن، ولی جمهوری اسلامی گفتش که در واقع به اینها اعلام کرده. مظافرین که از خاک ایران این حملات رو انجام داد، نه مثلا از طریق حزب الله، چون در اگر از طریق حزب الله انجام میداد خسارت ها و تلفات بسیار بیشتری میتونست تو دست اسرائیل بگذاره. و یه خبر دیگه رو هم من میخوندم که در واقع بسیاری از این موشکایی که فرستاده فاقد سر جنگی یا مواد قابل انفجار بسیار با حجم بالا بوده. تمام این نشونه ها ما رو به این نتیجه میرسونه که جمهوری اسلامی واقعا به دنبال این نبوده که یک تلفاتی برای اسرائیل ایجاد کنه، تنها میخواسته یک شو قدرتی رو داشته باشه، یک در واقع نمایش قدرتی رو داشته باشه برای اینکه اسرائیل وادار نشه از یک طرف به خاطر تلفاتش پاسخ سهمگینی به ایران بده و این وارد یک چرخه در واقع جنگ تمام عیار بشن، اما در این حال این هشدار رو به اسرائیل بده که آمادگی داره برای اینکه تنش رو بالا ببره.
آیا به نظر شما اسرائیل واقعا تصمیم گیری استراتژیکی درباره نوع مواجهش با جمهوری اسلامی داره و برآورد کرده کامل اون چیزی رو که احتمال داره اتفاق بیفته، با توجه به اینکه باز برگردیم به صحبت‌های حسین امیراللهیان در نیویورک که اعلام کرده بود که در صورت اقدام نظامی در خاک ایران پاسخ سنگینی رو جمهوری اسلامی خواهد داد؟
خب در اسرائیل یک تنوع بازیگران وجود داره. ما کسایی رو داریم مثل آقای بنگویر و اسموتریچ که اینها خواستار یک پاسخ کوبنده و سهمگین به ایران هستن. کسایی رو داریم مثل آقای بنی گانتس و آقای گادی آیزنکات که اینها در کابینه جنگ اسرائیل، اینها خواستار این بودن که بیشترین استفاده رو اسرائیل در این وضعیت از شرایط بکنه و امتیازات دیپلماتیک زیادی بتونه از غرب و آمریکا بگیره و تنش رو به سمت یک جنگ پیش نبره. و این هم قابل فهمه، چون مثلا آقای گادی آیزنکات خودش یک جنرال ارتشیه که فکر میکنم وزیر دفاع هم بوده و سابقه بسیار زیادی داره، میدونه که احتمالا برای اسرائیل سخته که همزمان هم در جبهه غزه، هم در یک جبهه شمالی با لبنان و هم در یک جبهه سوم با ایران و احتمالا اگر با ایران وارد در واقع جنگ بشه جبهه‌های متعدد دیگه از طریق عراق، سوریه و احتمالا یمن هم باز بشه. بنابراین اونها مخالف این بودن که این افزایش تنش وجود داشته باشه، به سمت یک جنگ بره. و در این میان آقای نتانیاهو که به نظرم واکنشش جالبه، چون نتانیاهو همیشه زمانی که در اپوزیسیون بوده دولت‌های مستقر رو به اینکه اینها ضعیف هستن، پاسخ محکمی به ایران نمیدن محکوم کرده، اما اولا که الان که در پشت فرمان سیاست قرار گرفته و در یه همچین موقعیتی هست، میبینیم که واکنشش بسیار محتاطانه بوده، جلسات متعدد تشکیل شده. اما اگر بخوام خلاصه کنم، یکی در اسرائیل این تنوع تصمیمات وجود داره و تنها کابینه جنگ اسرائیل که میدونه در نهایت اینها یا به تصمیم رسیدن و آیا این پاسخشون بوده یا نه، همچنان به تصمیم قطعی نرسیدن و پاسخ ادامه خواهد داشت.
محمد قائدی بود، استاد دانشگاه در دانشگاه جورج واشنگتن، که با ما گفتگو می کرد. اما اجازه بدید پیش از این که ادامه بدیم پوشش خبری تحلیلی ویژمون رو که نگاهی داره به حمله اسرائیل به خاک ایران، اجازه بدید که یک پیامی داریم از یکی از شنوندگان رادیو فردا. با توجه به اینکه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کردی که کلیه پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشته، آنچه که از صبح میشد دید در مورد ترافیک هوایی این بود که کاملا آسمان هوایی ایران هیچ پروازی درش مشاهده نمیشه و هیچ ترافیک هوایی رو شاهدش نیستیم. بسیاری از پروازهای خارجی در این روزها لغو شده بوده یا شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده بودند که پروازها و فعالیت‌های خودشون رو در داخل ایران به حالت تعلیق درآوردند. با این وجود شهروندانی هستند که به هر حال در ایران اقامت دارن یا برای دیدار با اقوامشون به ایران سفر کردن اما امکان مسافرت ندارن. با هم بشنویم نظر یکی از این شنوندگان رو که همکنون در ایران هست و چنین وضعیتی رو داره و ما تنها میتونیم رسانای صداش باشیم.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. میخواییم بریم عزیزان، دو دفعه هم بلیت گرفتیم، جفت بلیت همون هم سوخته، پول بلیت رو به ما بر نمیگردونن، ما چیکار باید بکنیم؟
بله، این نظر این شنونده بود که به هر حال شنیدید. اگر شما هم تجربیات مشابهی دارید، اگر نظری دارید درباره آنچه که این روزها شاهدش هستیم، به ویژه بالا رفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل و حمله امروز اسرائیل به خاک ایران، میتونید با ما نظراتتون رو در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-13 و 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست و همچنین 0042-0725-970-30 که شماره واتساپ رادیو فرداست. یک بار دیگه برگردیم به گلناز اسفندیاری و مروری کنیم بر خبرها و آنچه که از نیمه شب یا اوایل بامداد ایران شاهدش بودیم در خصوص حمله اسرائیل به خاک ایران.
به دنبال انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شلیک پدافند در برخی نقاط ایران از جمله اصفهان و تبریز، برخی رسانه‌های آمریکا به نقل از مقام‌هایی در این کشور گفتند که اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام داده است. رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف این شلیک‌ها ریزپرنده‌هایی بود که در آسمان اصفهان دیده شده بود. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشده است. در همین حال شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد انجام کلیه پروازها در فرودگاه‌های این کشور به حالت عادی بازگشته است. پیشتر گزارش‌های از تغییر مسیر برخی پروازهای عبوری از آسمان ایران و توقف فعالیت فرودگاه‌ها منتشر شده بود. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ایران خبر داد که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری ندارد. این مقام که نام و مقامش اعلام نشده به رویترز گفته است که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بود. رسانه‌های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن وضع خبر می‌دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد. و وزارت دفاع سوریه می‌گوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد، گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد، اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش‌ها از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته شده بودند.
گلناز اسفندیاری و مروری بر آخرین تحولات و اخبار در خصوص حمله اسرائیل به ایران که بامداد امروز شاهدش بودیم. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای که رادیو فردا به این مورد میپرداز و تدارک دیده. هم اکنون خبری به دست گلناز رسید که
یک خبر همین الان همکاران ما تهیه کردن در نیوزروم رادیو فردا. وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران این اقدام را محکوم کرد و نوشت که ادامه تنش در منطقه را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین حملات نظامی اسرائیل در منطقه محکوم شده است. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران دارد، در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا داشته است. عمان در بیانیه خود از جامعه جهانی خواست تا راههایی برای حل و فصل ریشه بحرانهای خاورمیانه از راه گفتگو و اقدامات دیپلماتیک و سیاسی بیابد و بر تلاشها برای آتش‌بس در غزه و اجرای قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بیافزاید.
گلاز اسفندیاری بود که خبری که تازه به دستمون رسیده بود رو به آگاهیتون رسوند. اما همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 10:59 به وقت ایران و تقریبا 10 ثانیه دیگه میرسیم به ساعت 11 به وقت ایران با پوشش خبری ویژه‌ای که به همین مناسبت، یعنی حمله اسرائیل به خاک ایران، برای شما